کودک به تنهایی نباشه، درد اجتماع ماست، درد مردم ماست.
0912-398-42 برای ما پیامک فرستادن و گفتن که کاش که بیشتر توجه کنیم به اینی که آموزش ها چطور باید باشه برای کودکانمون وقتی که قراره که این تغییرات اعمال بشه. 0912-24-53 پیامک فرستادن و گفتن که باید برنامه ریزی طوری باشه که میتونیم به بهترین شکل ممکن اون رو پیش ببریم. این که زیر مجموعه کدوم سازمان باشن اهمیت زیادی برای ایشون حداقل نداشته. 0935-5543 هم برای ما پیامک فرستادن و گفتن که در شرایطی که وزارت آموزش و پرورش هنوز نمیدونه که داره چی کار میکنه برای فرزندانمون، چطور میتونیم برای کودکان از وزارت آموزش و پرورش انتظار داشته باشیم. آقای زبردیان عزیز، صدای منو دارین؟
بله، در خدمتتون هستم.
مخلصیم. عرض به خدمتتون که یه نکته رو من خدمت آقای دکتر باقری گفتم پیش از اینکه با حضرت عالی صحبت بکنیم و اون همین بود که مهد کودک یک بخشی از ساعت کودکان رو به خودش اختصاص میده و بخش عمده ای از ساعت زندگی کودکان خارج از مهد کودک هست که ما برای اونها به اعتقاد بسیاری از کارشناسان هیچ برنامه ای رو نداریم. شما قبول دارید این بی برنامگی در حوزه فرهنگی کودکان رو و اینکه ما کودکان رو صرفا نباید در حوزه مهد کودک ها برای پرورششون فکر بکنیم؟
قطعا همینطوره. من یک نگاهی که در صحبت‌های مهمان محترم برنامه وجود داشت، این که دولت به تنهایی نباید مجری باشه و باید سیاست گذار باشه رو کاملا قبول دارم. طبیعتا بخش خصوصی هم باید در این حوزه ورود پیدا بکنن، اما نکته‌ای که به نظر من حلقه گم شده این ماجرا هست همون سیاست گذاری چگونگی این پرورش است. اساسا ما میخوایم چه چیزی رو پرورش بدیم، به چه انسانی میخوایم برسیم در آینده؟ چون مطالعات نشون میده که عمده چارچوب‌های شخصیتی افراد در همین سنین ابتدایی گذاشته میشه و بسیاری از معضلات، آسیب‌ها و مباحثی که در دوران بلوغ و بعد از آن ظهور و بروز میکنه نتیجه آموزش‌ها و مهارت آموزی‌های همین سنین ابتدایی هست و قطعا موضوع فراتر از مهد کودک ها هست. من اشاره کردم به عنوان مثال همین پلی هاوس ها یا خانه های بازی که امروزه رایج شده و در سراسر کشور هم داره قارچگونه سبز میشه و میروید و به فعالیت مشغول هستن، اساسا از وضعیتشون از مهد کودک ها به مراتب شاید بدتر هم باشه.
درست.
به نظر من سیاست گذاری در این حوزه که ما چه میخواهیم خیلی مهمه. ما سال گذشته در کانون یک سلسله نشستهایی رو برگزار کردیم تحت عنوان نقد فرزند پروری امروز ایران. خلاصه اون رو بخوام از کنم خدمتتون این هستش که ما امروز تحت عنوان فرزند پروری و دوره‌هایی که داره برگزار میشه و بعضن توسط برخی چهره‌هایی که شاخص هم هستن، شناخته شده هم هستن، ترجمه غلطی از نوع فرزند پروری در قبل و به صورت مشخص در آمریکاست که امروز خود اونها به نتیجه رسیدن که این مدل شاید مدل غلط و اشتباهی است و بعضن اصلا سازگاری با فرهنگی بومی ما و ارزش‌های نظام ما و مردم ما نداره. به هر حال کشوری هستیم صاحب تمدن، صاحب ادبیات کهن، صاحب فرهنگ غنی که نسبت به این موضوعات بی‌توجهی متأسفانه کردیم.
اما الان کودکان ما نسبت به این تمدن و این فرهنگ کهن و این ادبیات کهنمون کاملا بیگانه ان. یعنی الان اگر که دست یک کودک مثلا نمیدونم 3 4 ساله عکس یکی از اسطوره های شاهنامه رو بدیم یا عکس بنتن رو بدیم، طبیعتا با بنتن میتونه زندگی کنه ولی اصلا اونها رو ممکنه که نگاهش هم نکنه. این به خاطر نوع سیاست گذاری ماست.
دقیقا برمیگرده به همون نکته که شما در سوال قبلتون مطرح کردید که موضوع فراتر از مهدهای کودک هست و به اون عرض بنده که گفتم که نیاز به سیاست‌گذاری دقیق و درست در این حوزه داره، سیاست‌گذاری اجرایی و عملیاتی. ما از اسناد و قوانین تو کشور کم نداریم.
بله.
که اسناد و قوانینی که بعضا ناقض همدیگه هستن، بعضا اساسا اجرایی نیستن، بعضا دورشون گذشته. ما نیاز داریم امروز اگه حالا استدلالش رو شاید ازش برداشته خوبی در حوزه فرهنگ نباشه، اما نیاز به یک قرارگاه فرهنگی در حوزه کودک و نوجوان داریم که موضوع رو واقعی ببینه، موضوع رو بر اساس نیاز واقعی کودک و نوجوان ببینه، موضوع رو بر اساس ذائقه امروز جامعه و کودک و نوجوان امروز ببینه. بعضا ما محتواهای خوبی داریم ولی متناسب با ذائقه نیست. محتواهای خوبی داریم متناسب با نیاز واقعی امروز نیست. ما باید درک کنیم که نسل امروز ما نسلی کاملا متفاوت با تمام نسل‌های مشابه خودشون در قرون گذشته و اعصار بودن. نسلی که امروز به لحاظ دسترسی به اطلاعات، دسترسی به شبکه‌های مختلف، دسترسی به آموزش‌های متعدد، دسترسی به الگوهای متفاوت و بعضاً متضاد فرهنگی در دنیای امروز به هیچ عنوان قابل مقایسه با گذشته نیست و باید بر اساس نیاز امروز ما و آینده کشور برای اونها برنامه‌ریزی کنیم، برنامه‌ریزی که بتونه جاذبه و علایق امروز بچه‌ها رو هم بهش پاسخ بده و نگاه تکبودی بزرگسال به کودک نباشه.
آقای دکتر باقری، ما برنامه‌ریزیمون اینطوری که آقای زمردیان میگن هست، یعنی بر اساس آنچه که کودکان امروز میخوان هست یا نه بر اساس آنچه که ما فکر میکنیم باید برای کودکانمون باشه؟
ببینید، من باز تاکید میکنم حرف گذشته خودم رو، آقای زمردیان هم فرمودن ما در کشور به میزان لازم در حوزه‌های مختلف برنامه تولید کردیم.
بله،
البته حالا من اینم کتمان نمیکنم که بعضی از حوزه‌ها مثل مهد کودک و اینها شاید نیازمند این باشیم که یک سیاست‌های مدون اجرایی رو تولید بکنیم که شورای عالی انقلاب فرهنگی به دنبال این هم هست. اما نکته مهم اینه که من میخوام اصرار بکنم به این موضوع که ما بین لایه برنامه‌ریزی و اجرا ما گپ داریم، فاصله داریم و عموما سیاست‌ها و اون بحث کلی در کشور ما تبدیل نمیشه به عنوان تبدیل میشه به
چیز دیگه. ای آقای دکتر، من دارم میگم که نیازهای کودکان امروز ما رو اونهایی که دارن سیاست ریزی میکنن آیا میدونن کاملا؟ یعنی بهش بله. آگاه هستن؟
بله. چرا؟ مثلا عرض میکنم خدمت شما، الان خود بنده به عنوان یکی از همکاران شما در شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد هر کدوم از موضوعاتی که لازم باشه توی جلسات آینده صحبت بکنیم، تو همین حوزه آموزش پرورش، سند تحول آموزش پرورش سالهاست تهیه و ابلاغ شده. این سند به اذعان بسیاری از کارشناسان یکی از معتبرترین برنامه‌ریزی‌ها رو داره، در ساحت‌های مختلف برای برنامه برای دانش آموزان فکر کرده. شاید بیش از هزاران نفر متخصص روی این برنامه کار کارشناسی کردن. خود سند فکر می‌کنم نزدیک به 3-4 سال شاید هم بیشتر طول کشید تولید و محتواش و مصوب کردنش. اما نکته مهم همینه که من باز تکرار می‌کنم، مجریان سند تحول آموزش پرورش بایستی بیان بگن آقا کجای این سند رو اجرا کردن، کجا رو اجرا نکردن، اگر اجرا نکردن پاسخگو باشن، اونایی هم که اجرا کردن بیان بگن آقا شاخصایی که بهش رسیدیم کجا بوده.
خب وقتی که شما این سند رو تدوین کردین، ناظر هم برای اجراش در نظر گرفتین دیگه؟
بله، ناظر خود شورای عالی انقلاب فرهنگی سالها هم این گزارش رو داده، بارها هم خود مقام معظم.
خب شما نظارت کردین، دیدین بله. که اونها اجرا نکردن، چرا کاری نکردین؟
خب ما گزارشات لازم رو در عرصه‌های مختلف دادیم به خود مقام معظم، دفتر مقام معظم رهبری، به خود آقای رئیس جمهور، سایر دستگاه‌ها که آقا سند تحول آموزش پرورش نیاز به اجرا داره. ما موقعی که چیزی رو اجرا نکردیم آقای هاشمی نمیتونیم بگیم آقا مشکل توی برنامه است، ما مشکل توی ترک فعل داریم، ما مشکل توی این داریم که نمیان برنامه رو اجرا بکنن. برنامه رو اجرا باید بکنن، بعد نقایص برنامه رو میشه برطرف کرد. ما اتفاقا این مشکل رو تو بعضی از اسناد دیگه کمتر داریم. ما در نقشه جامع علمی کشور الحمدلله موفق شدیم بخش زیادی از محورهاش رو به عمل تبدیل بکنیم. خب خوشبختانه الان در کشورم مشاهده می‌فرمایید که در عرصه علم و فناوری توفیقاتی نصیب کشور شده. من می‌خوام عرض بکنم که ما بعد این رو شما دوستان ما در صدا و سیما تکیه بکنید بهش. موقعی که جلسه برگزار میشه در مورد یک مشکل اجتماعی به نام مهد کودک‌ها، ما از حوزه سیاست‌گذاری خدمت شما هستیم و شما از ما سوال بکنید که آیا سیاست‌های لازم، برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شده یا نه. اما دوستان دستگاه اجرایی بایستی باشن ببینیم که آقا توی این سال‌های گذشته چقدر از این برنامه‌ها به تحقق رسیده، منصه ظهور رسیده. این نکته اساسی است.
آقای زمردیان، شما بالاخره یکی از فعالان مهم در حوزه کودکان و نوجوانان هستید به عنوان در حقیقت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. من می‌خوام ببینم که در تمام این سال‌ها شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تدوین بندهای مرتبط با کودکان با شما ارتباط داشته؟
خدمت شما عرض کنم که حالا حداقل در تدوین سند تحول که بنده در کانون نبودم و سوابقی هم ندیدم، ولی در این دو سال که خب ارتباط ما خیلی ارتباط حالا نزدیکی لااقل نبوده، شاید نیازی نبوده که این فعالیتی نبوده که نیاز باشه کانون ورود پیدا بکنه. اما به صورت حالا کلی‌تر من می‌خوام این بحث رو بهش اشاره کنم. من فکر میکنم که ما در گذشته سازمانی داشتیم به نام سازمان جوانان که بعدا با وزارت خونه
وزارت
ورزش و جوانان و عملا جوانانش حذف شد، پیشتر شد وزارت ورزش. به نظر من مهمتر از اون سازمان جوانان یک سازمان کودکی نیاز داریم. من به به این نمیخوام تاکید کنم که نیاز داریم که دستگاه دولت رو عریض طویل تر بکنیم چیزی اضافه بشه، نه، نیاز به سازمانی داریم، برنامه محور که بتونه در راه این تو در این حوزه ورود پیدا بکنه، هم در حوزه مطالعات و در هم در حوزه اجرا در بحث کودکی وارد بشه،
یه سازمانی مادر باشه دیگه، یعنی حرفش بله حرف بله. نهایی باشه و همه به عنوان زیرمجموعه اون فعالیت بکنه.
من به عنوان کانون دارم اینو عرض میکنم خدمتتون. به همات در همین حوزه هم نهادهای موازی و دستگاه موازی داریم که بعضن سیاستگذاری مشترکی ندارن، نوع نگاهشون ممکنه متفاوت باشه، نوع فعالیتشون. حالا من نمیخوام مثالی وارد بحث بشم که کدوم دستگاه بود بشه شکل، خیلی شاید جاش نباشه، اما به همه در حوزه فرهنگ دستگاه موازی بسیاری داریم که سیاستگذاریشون شاید با همدیگه متفاوت و نحوه اجراشون حتی و حتی نحوه مواجهه و نگاهشون به موضوعات فرهنگی متفاوت باشه. من بازم تاکید میکنم، من فکر میکنم نظام آموزش و پرورش ما با توجه به مشکلاتی که امروز گریبان این وزارتخونه عریض و طویل و بزرگ است، بزرگترین وزارتخونه دولت هست و مباحث مختلفی رو در حوزه نیروی انسانی خودش در رابطه با شیوه آموزش و فعالیت ها داره، در حال حاضر فکر نمیکنم ظرفیت پذیرش بخش جدیدی مثل مهد کودک ها رو برای سیاست گذاری و نظارت داشته باشه. و تاکید مجدد من این هستش که ما در این حوزه بیش از سیاست گذاری برای واگذاری امتیاز و دادن امتیاز فعالیت در این حوزه نیازمند تربیت نیروی متخصص و نظارت بر اجرای درست سیاست ها هستیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما جناب آقای محمد رضا زمردیان، معاون فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، براتون آرزوی موفقیت و سلامت دارم، انشاءالله که موفق باشید. خاطرم هست که خیلی اتفاقات خوبی در کانون افتاد در تمام سالهای مختلف، امیدوارم که این اتفاقات ادامه دار باشه با تلاش شما و همکارانتون در این مجموعه.
سلامت باشید، تشکر میکنم از پرداختنتون به این موضوع مهم، انشاءالله که موفق باشید.
قربان شما، خدا نگهدارتون. 17:12 است، اینجا رادیو گفتگو ما، بیقاب بینقاب کنار شما ایم.
یک مسئله مهد کودک هاست و پیش دبستانی ها. مهد کودک ها متاسفانه راه هاست، مهد کودک ها هم جزو ذیل آموزش پرورشه. این راه هاست. اولا دستگاه مختلف دولتی با هم تو این زمینه بگومگو دارن که این بگومگوها باید برطرف بشه. اونگهی وقتی که دستگاه رو شما راه بگذارید، دیگران میان بچه های مردم رو میگیرن میبرن اونجا و تربیت های غلط داده میشه. گزارش های بسیار بدی بنده دریافت کردم از بعضی از مهد کودک ها که واقعا نگران کننده است. اداره کنید مهد کودک ها رو. مهد کودک هم فقط یه مرکز خدماتی نیست که بچه رو حفظ کنن و خدمت بدن، مرکز به یه معنا آموزشی و پرورشی است، متعاق با زبان خاص خود، با شیوه خاص خود. به طریق اولا وقتی که مهد کودک ها رو ما میگیم برنامه داشته باشید، پیش‌دبستانی هم جای بسیار مهمی است. اونجا هم فکر لازم داره، باید فکر کنید برای اون برنامه فراهم بکنید. و بچه ها که حالا به طور طبیعی همه از پیش‌دبستانی عبور میکنن، سابق نبود، این رو جوری بکنید که انشالله اینجا بتوانن از این فرصت استفاده کنن.
خیلی متشکرم که همراه ما در بیقاب بینقاب رادیو گفتگو هستین آقای دکتر باقری مقدم عزیز. من همچنان گیر کار رو از میون فرمایش شما این دونستم که اجرای درستی برنامه ها نمیشه، اما همچنان این رو متوجه نشدم که آیا سیاست گذاری های ما منطبق با نیاز کودکان هست یا نیست. کودکی که یک موسیقی غربی وقتی که پخش میشه در مدارس یا مهد کودک ها همون لحظه شروع میکنه به همخونی کردن باهاش، این نشون دهنده اینه که خوراکی که اونها بهش دادن بیشتر مورد توجهش بوده تا خوراکی که ما در این سالها بهش دادیم. این ضعف مجریانه، ضعف سیاستگزارانه، ضعف کیه؟
ببینید، من میخوام صادقانه به شما بگم که دنبال کسی نگردیم، ضعف همه ماست. از سیاستگزاران، مجریان و برنامه ریزان. من نمیخوام مبرا بکنم بگم آقا ما سیاستهایی که امثال ما در شورای عالی انقلاب فرهنگی و سایر شوراهای عالی دارن تهیه و تدوین میکنن بی نقصه. این رو من واقعا ادعا ندارم و فکر میکنم که کاملا قابل بهبوده. به تعبیری که شما فرمودین این سیاست ها باید به گونه‌ای باشه که مطابق با نیازهای مخاطب باشه، حالا چه کودک چه نوجوان چه جوان و مخاطبینی که الان وجود داره. اما من میخوام اینو عرض بکنم که ما در عرصه های سیاست گذاری کردیم آقای هاشمی و موفق بودیم، در عرصه های هم نکردیم و موفق نبودیم. این رو هم به عنوان یک واقعیت بپذیریم. ببینید در عرصه علم و فناوری سیاست گذاری های کشور تا حدود خوبی جواب داده.
در حوزه فرهنگی چطور؟
در حوزه فرهنگی نه، متاسفانه من قبول دارم در حوزه فرهنگی.
همیشه یه مثال میزنم، میگم ما مثلا اومدیم که فرهنگ شهادت رو در بین کودکان و جوانانمون نهادینه بکنیم، اومدیم روی بیکیفیت ترین دفترامون، روی بیکیفیت ترین مدادامون عکس بنده خدا شهید همت و شهید باکری و شهید زین الدین و اخیراً هم شهید سلیمانی رو گذاشتیم. این در شرایطیه که روی با کیفیت ترین کاغذها و مقواها عکس بنتن و نمیدونم این چیز، و معلومه که مردم میرن اون رو میخوان چون حداقل کیفیت براشون مهمه. قبول دارید این رو؟
بله بله. من تو میخوام بگم که خب حالا این پس رعایت انصاف در بخش سیاست گذاری که من خودم به عنوان کسی که سالها تو این عرصه دارم فعالیت میکنم میخوام بگم در عرصه سیاست گذاری فرهنگی موفق نبودیم و این نظر کارشناسی منه.
بله.
اما میخوام اینو عرض بکنم، بخشی از سیاست گذاری فرهنگی یا سیاست گذاری حوزه تعلیم و تربیت تو کشور ما انجام شده، اما این بخش هم مورد بیمهری مجریان قرار گرفته. اینم یه واقعیتیه که آمارها به ما اینو داره میگه. بالاخره موقعی که یک برنامه تهیه میشه آقای هاشمی، به راحتی میشه میزان پیشرفت برنامه رو دیگه در سالهای اخیر که این بحثا تو مدیریت و سیاست گذاری حل شده است، میزان پیشرفت کاملا میشه احصا کرد و اعلام کرد. من میخوام شما عرض بکنم سند تحول بنیادین آموزش پرورش در طول سالهای گذشته مورد بیمهری قرار گرفته و به خوبی اجرا نشده.
ما کلا نسبت به سندهای بالادستی بیمهریم. یعنی شما فکر کنید که حتی برنامه 5 ساله توسعه کشور یا برنامه 20 ساله هم بهش توجه نمیکنه، خودمون داریم راه خودمون.
جان سخن از زبان ما میگوی. پس بنابر این نکته مهم اینه که اگر برنامه‌های توسعه، اگر اسناد بالادست ما، اگر حتی من جوری میخوام عرض بکنم با عرض معذرت، سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری روی زمین مونده و اجرا نمیشه، یه بخشش برمیگرده به عدم تمکین و توجه مسئولین اجرایی کشور به این سیاست ها. اینم بپذیریم. حالا من متأ همه باز تقصیر رو هم متوجه این برادران و دوستان نمیدونم. تو بخش اجرا هم بالاخره بخش خصوصی موقعی که میبینه جذابیت های اقتصادی فلان قسمت بالاست، مثلا تو همین مهد کودک ها چرا اغلب رفتن سراغ برنامه های غربی؟ چون حقیقتش جذابیت اقتصادی بالایی داره. این جذابیت اقتصادی باعث میشه که حتی اونایی که نگاه اقتصادی به قضیه دارن به سمت تولید محصولات غربی حرکت بکنن. من اگر اجازه بدین میخوام عرض بکنم در یک جنبندی از عرایض قبلی خودم، ما مشکل رو در دو قسمت میدونیم. یک، یه مشکل توی تعدد سیاستگزاران در کشور داریم که این رو بایستی حل و فصل بکنیم.
بله.
یعنی بایستی از تعدد در سیاستگزاران جلوگیری کنیم و به اعتقاد ما سیاستگزاری اجرایی رو شامل این بخشایی که عرض میکنم، اهداف و سیاستها، تقسیم کار، استانداردها، شاخصها و نظارت بر حسن اجرا رو به آموزش پرورش بایستی واگذار کنیم. اما نکته مهم فقط همین بحث تقسیم کاره نیست. مشکل دیگه که الان ما باش مواجه هستیم اینه که ما اصولا محتوای لازم برای مهدهای کودک خودمون رو نداریم. یعنی ما نمیدونیم حتی اگر این جداسازی رو هم انجام دادیم به لحاظ اجرایی آیا مشکل حل میشه. به اعتقاد من حل نمیشه. ما فرض کنیم این رو گرفتیم از مثلا سازمان بهزیستی دادیم به آموزش پرورش، بعد چی؟ بعد به مشکل دوم برخورد میکنیم که مشکل دوم تولید محتوای مناسب هست مطابق با موازین اسلامی و بومی کشور خودمون که متاسفانه اینو نداریم.
بله.
رو همین حساب میخوام عرض بکنم که شورا در آخرین جلساتی که داشته به این جنبندی رسته، بایستی ما یک سند ملی رو در عرصه تربیت کودک داشته باشیم که این محتوا رو تولید بکنیم و این محتوا در اختیار مجریان قرار بگیره. و باز تاکید میکنم منظور ما از مجری یک سطح برنامه ریزیه که فکر میکنیم آموزش پرورش میتونه این کار رو عهده‌دار بشه، اما در سطح اجرا دستگاه‌های مختلف میتونن عهده‌دار بشن. سازمان تبلیغات، خود سازمان بهزیستی، بقیه وزارتخونه‌ها، هر دستگاه، حتی به نظر من بخش خصوصی با رعایت ضوابط و مقررات
و اون چارچوب ها و رگولیشن هایی که آموزش پرورش میذاره میتونه وارد حوزه اجرای نهد کودک بشه. البته عرض کردم بایستی کسانی که مدیریت این امر رو به عهده میگیرن و مربیان باید آموزش های لازم ببینن، محتواهای لازم هم در اختیار این دوستان قرار بگیره. ما در حال حاضر به دنبال این مسیر انشالله بعد از اینکه حالا مقام معظم رهبری هم ورود کردن به موضوع، هر چه زودتر به اجرا نزدیک بشه و ما انشالله شاید بشیم تو آینده نزدیک مسئله به یه نوعی حل و فصل بشه
انشالله. فقط تو 30 ثانیه لطفا به من بگید که با توجه به تاکید مقام معظم رهبری، این اتفاقی که شما پیش هستین فکر می‌کنین که تو چه مدتی بتونه بیفته؟
ما سال 94 این کار رو یک بار انجام دادیم، مستنداتش آماده کردیم، حتی به صحن شورا رفت، اما عرض می‌کنم به خاطر مخالفتی که وزارت کار کرد مصوب نشد. بنابراین ما آمادگی داریم حتی همین امسال، حتی توی چند ماه آینده
بالاخره باید به روزرسانی بشه دیگه.
بله حتما اینجوری، اما ما می‌خوایم عرض بکنیم که اگر واقعا شورای عالی این آمادگی رو داره که به نظر من ظرف حتی دو سه ماه آینده این مسئله رو سن مطرح بکنه و ان شاءالله حل و فصل.
خیلی متشکرم ازتون جناب آقای دکتر ناصر باقری مقدم، قائم مقام محترم دبیر ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی. خیلی چیزا ازتون یاد گرفتم و آرزوی توفیق می‌کنم
براتون.
از شما هم خیلی خیلی متشکرم که با بیقاب بی‌نقاب امروز همراه بودید. امیدوارم که بحثمون به دردتون خورده باشه و امیدوارم که بخشی از دغدغه‌های شما رو توی بحثمون گفته باشیم. یادتون نره این رو که هر آنچه که اتفاق میفته باید به نفع پرورش و رشد فکری آینده سازان کشورمون باشه. ممنونم از همراهیتون، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. مرا هزار امید است و هر هزار توی.
دوگانه تربیت و تفنن، مهد تهدیدی، مهد کودک ها، موضوعی بود که در قالب برنامه بیقاب بینقاب به اون پرداخته شد با حضور کارشناسان مربوطه. امیدوارم مورد توجه و عنایتتون هم قرار گرفته باشه. شما خوبان شرمنده میتونید با ما در ارتباط و تعامل باشید و نقطه نظرات ارزنده خودتون را از طریق راه‌های ارتباطی همچون سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو به شماره 301035 و شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما یعنی 162 به ما منتقل بفرمایید.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه‌های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها همچنان در خدمتون هستیم و رجوع تازه‌ای خواهیم داشت به کلام شیرین وحی و همراه میشیم با تفسیر جزء 23 سوره مبارکه زمر آیه 22 و میدانیم که خدا با ماست و او با ما حرف میزند.
در زلال جاری یک رو، در سبزی یک بر، در بارش باران بر بیابان خشک و تفتیده، او با ما حرف میزند. در معادله چند مجهولی، در ریاضی، در فرمول پیچیده فیزیک، در جدول تناوبی یک سنگ،
او با ما حرف میزند.
او با ما حرف میزند.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بعدد ما أحاط به علمه. إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. سر سفره قرآني بجزء 23 سوره زمر آيه 22 رسيدين بشنويد.
أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين.
آیا کسی را که خداوند سینه‌اش را برای پذیرش اسلام گشاده کرده روحش باز برای پذیرفتن اسلام، یعنی تهجر و تعصب و دجم نیست. اونا که با روح باز حق را پذیرن با اینا که قفلن دجمن متعصب و متهجرن یکیه؟ هرگز. فوید دلال قاسیت قلوبه هم، وای به کسانی که قلبشون سنگه. خب این فرماد شرح الله صدره، شرح یعنی باز کردن. این گوشت و قصابا ورق ورق میکنن برای کباب برگ، هی نازک نازک کنن، یعنی شرحه شرحه. شرح یعنی این تو باز کنیم. شرح صد یعنی روحش بازه، قفل نیست، بازه. در مقابل شرح صد باید بگم زیق، یعنی در مقابل گشاده تنگیه. نگفته وای به اونا که روحشون تنگه، گفته وای به اونا که روحشون سنگه. فرق تنگه و سنگه چیه؟ روح تنگ ممکنه یه چیزی، ظرف تنگ ممکنه یه چیزی درش نفوذ کنه، ظرفش کوچیکه که ولی میشه، اما وقتی ظرف سنگ شد سنگ هیچی درش نفوذ نمیکنه. خلاصه دین باوری و تسلیم حق بودن یه روح بزرگ میخواد، اونم هدیه خداست. شرح الله صدره، خدای تو رو به حق محمد و آل محمد یک روح بازی به ما بده که همی که فهمیدیم حقه قبول کنیم، حالا یه حق به نفع امانه قبول کنیم، به ضرر امانه قبول کنیم، نونمو آجار میشه قبول کنیم، نونمو روغنی میشه قبول کنیم، رأی میاریم قبول کنیم، رأی نمیاریم قبول کنیم، یعنی به قدری روحمو باز باشه که قفل نشیم، تابع حق باشیم، حق رو همچنین با آغوش باز. در فارسی هم مثلا میگیم فلانی با آغوش باز از این حرف استقبال که، آغوش باز علامت روح بازه. ایمانی به ما بده، سعی صدری به ما بده که همطور که هرچی حقه بپذیریم و هیچ دلوافس نباشیم که ما پذیرفتن حقمون آخرش چی میشه، هیچ فکر نکنیم، حق پاش وایسیدیم، هرچی شد شد. یه همچی روح بزرگی به همه ما مرحمت بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.
همراه بودیم با تفسیر جزء 23 سوره مبارکه زمر آیه 22 قرآن کریم از خداوند همیشه مهربانمون بخوایم که این توفیق رو به هممون بده و عنایت بکنه که با قرآن باشیم و جزء عمل کنندگان به قرآن انشالله. در حالی که ساعت 17:29:35 هست، از تهران جام جم پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما خوبان شنونده هستیم و دعوت میکنم تا ثانیه های دیگر شنونده گفتگوی سیاسی امروز ما باشید که موضوع امروز این برنامه تحلیل و بررسی اهداف رویکرد خرابکارانه دشمن برای مقابله با برنامه هسته‌ای ایران است.
تجربه نفوذ سیاسی. That's the plan now and that's what I hear now. تحولات بین المللی. اسلام حراسی. بحران های منطقه‌ای و جهانی.